اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. مقدار و دلالت الاجماع. لما کان کشف الاجماع قائما علی اساس تجمع انظار اهل الفتح و علی قضیه واحده الی آخر. یک عبارتی است لابود دوستان من بارها شنیدند که میگوید اجماع دلیل لبی است و در ادله لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. اینکه اجماع دلیل لبی است یعنی از سنخ ادله لفظی نیست و اینکه باید در موردش مثل همه ادله لبی به قدر متیقن اکتفا کرد، از این جهت است که فاقد اطلاقی است که بتواند در مواردی که ما شک می کنیم آیا موردی مشمول این اجماع هست یا نه بدان تمسک کنیم. اطلاق لفظی اساسا نامیده میشه که از خواص ادله لفظی است و لبیات از این حیث محرومند. و همین جهت تفاوت بین این که دلیل صحت بیع مثلا اجماع باشه یا آیه شریفه حل الله البیع. اگر دلیل صحت بیع اجماع باشه، هرگاه شک بکنیم در شرطی از شروط صحت بیع، نمی شود تمسک به اجماع کرد. نمی شود تمسک به اجماع کرد چون اجماع لبی است، با هر تردید و شکی عقب می نشینی. اما می شود به اطلاق حل الله البیع تمسک کرد و شائبه شرطیت هر مشکوک و شرطیه ای رو از صحت بیع زدود. خب یک توضیح اینجا بدم دوستان من خوب متوجه و ملتفت بشند. ببینید قضیه رو ما در دو شکل توضیح میدیم، در دو شکل. یک، شکل اول این است که فرض کنیم فقها ما بر دو دسته شده اند در باب حکم مسئله. برخی قائل شدند به این حکم به شکل مطلق، برخی قائل شده اند به این حکم به شکل مقید. مثلا برخی فتوا داده اند به حرمت لحم ارنب مطلقا، برخی فتوا داده اند به حرمت لحم ارنب خاصی. ما گاهی اوقات به شوخی میگیم ارنب سگپا مثلا. خب در حقیقت اون نقطه ای که برش اجماع منعقد شده، اون چیزی که معقد اجماع است، حکم خاصه نه حکم مطلق و عام. علت هم کاملا مشخصه، چون مثلا ما فرض رو بر این گذاردیم که 50% فقها به اطلاق فتوا دادند، 50% به تقیید فتوا دادند، 50% بر حکم به شکل مطلق جمع شدند، 50% بر حکم به شکل مقید. اون نقطه ای که فقها 100% برش جمع شدن عبارت است از حکم مقید، حکم خاص، حرمت لحم ارنب خاص یعنی سگپا. اینجا در حقیقت اجماع منعقد شده، لذا میگیم حکم خاص معقد اجماع. خب این از این. دوستان من عنایت باید داشته باشند که این در فرضی است که ما بدانیم بعضی از فقها مطلق حکم کرده اند و بعضی از فقها در حکم اطلاق رو قائل نشدند، به شکل مقید فتوا دادند. حالا اگر قضیه جور دیگری بود، حالا اگر قضیه جور دیگری بود، شکل دوم قصه ما، ما شک کنیم که آیا همه فقها یا بعضی از فقها نسبت به برخی جزئیات مسئله التفات داشته اند، نسبت به بعضی از جزئیات مسئله دقت لازم رو داشته اند، مثلا اگر حکمی را به اجماع پذیرفته اند، آیا در امتدادات و جزئیات این حکم هم اون دقت لازم رو به خرج داده اند، یا اینکه احتمال دارد در این جزئیات مبتلا به خطا شده باشند، در این تفصیلات به اشتباه رأی داده باشند؟ این احتمالی است که وجود داره. مثلا میبینیم فقها ما جمع شدن بر حرمت لحم ارنب و فتوای همه ظاهرا مطلقه، اما شک میکنیم آیا نسبت به بعضی از ارنبها هم فقها اون دقت لازم رو به خرج دادند؟ نکند یک وقت فقها در بعضی از اقسام ارنب دچار خطا شده باشند و برخی از انواع خرگوش حلال باشه، به اشتباه به شکل مطلق فتوا به حرمت دادند؟ شکل دوم قصه ما فرقش با شکل اول اینه که در شکل دوم بنا رو بر این می‌گذاریم که تمام فتاوای فقها مطلق، تمام فتاوای فقها مطلق، یعنی همه فقها به شکل مطلق فتوای یکسان دادند، همه یک صدا فریاد زده اند که ان لحم الارنب لحرام. این فرقش با شکل پیشینه. اما نکته اینه که ما شک میکنیم آیا فقها ما نسبت به جزئیات مسئله دچار خطا نشدند؟ شاید حکم مطلق نبوده، قیودی داشته و فقها ما ملتفت به این قیود نشدند، یا بر فرض التفات در حکمشون دوچار خطا و لغزش شدند. بنابراین بین این دو شق کاملا باید فرق نهاد، بین این دو صورت مسئله. مرحوم مصنف رحمت الله علیه بین این دو شکلی که ما برای مسئله تبیین کردیم قدری کلامش خلط نشون میده، قدری در کلامش اون مرزبندی لازم دیده نمیشه. این یک مطلبی است که در تطبیق کاملا هویداست. به همین خاطر شما باید این دو شکل قصه را کاملا از هم تفصیل بدید، جدا کنید، که یک وقت قضیه براتون مخلوط نشه. بر مبنای حساب احتمالات میشود تکلیف اصل مسئله را از جزئیات مسئله جدا کرد. چطور؟ ما چون بیشتر گفتیم که اجماع بر اساس حساب احتمالات کاشف از اون جو عام میان فقهاء مجمع که برگرفته و به ارث رسیده از جو عام دوران حضور معصوم و اون ذهنیت فراگیر اصحاب و روات معاصر معصومه. بنابراین اجماع کاشف از یک قضیه معنویه است، نه کاشف از یک قضیه لفظیه. همین فرق ما بود با مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. او فرض بر این گذارده بود که اجماع کاشف از یک حدیث معینی است، که مثل همه احادیث از سنخ قضایای لفظی است، ما معتقد شدیم که اجماع کاشف از سیره متشرعه و اون ذهنیت عام متصل به اصل معصومه که از سنخ قضیه معنوی است. بنابراین ما با اجماع به یک قضیه معنویه میرسیم. حالا بعد مبنای حساب احتمالات، احتمال خطای فقها در اصل حکم مسئله کمتر از احتمال خطای فقها در حکم جزئیات مسئله است. یه واقعیت است. اینکه فقها در حکم اصل مسئله خطا کنند کمتر است تا در حکم جزئیات و تفصیلات مسئله به خطا بیفتند. و خب هرچه احتمال خطا کمتر باشه، روند حصول قطع از طریق حساب احتمالات سریع‌تره و هرچه احتمال خطا بیشتر باشه، روند حصول قطع از طریق حساب احتمالات کنتر، بلکه اگر میزان احتمال خطا زیاد باشه این روند متوقف میشه. یعنی هرگز ما رو به قطع نمیرساند حساب احتمالات که ناشی از ضرب احتمالات کذب. این یک واقعیتی است که به هر حال باید نسبت به اون اذعان داشت. به بیان دیگر وقتی که ما شاهد اجماع فقها هستیم و از طریق این اجماع کشف کردیم، ارتکاز عام میان این فقها را که بر جای مانده از معاصرین معصومه، احتمال این که این فقها در اصل فهم حکم مرتکز دچار خطا شده باشند کمتر است تا اینکه این فقها در جزئیات و امتدادات این حکم مرتکز به خطا افتاده باشند. و همین جهت وضعیت حساب احتمالات در حکم اصل مسئله متفاوت خواهد بود با وضعیت حساب احتمالات نسبت به حکم جزئیات مسئله. و این پایه اگر ما در حکم برخی از جزئیات مسئله با تردید و شک مواجه شدیم، اینجاست که حساب احتمالات با ضعف توأم خواهد بود و نمیتواند اونچنان که در کشف اصل حکم مسئله به کمک ما آمده است اینجا هم به کمک ما بیاد. این مربوط میشه به مقوله اجماع. بر همین اساس دلیل اجماع از دلیل لفظی راهش متفاوت میشه. در ادله لفظی وقتی که ما برامون ثابت میشه مثلا قول شارع که فرموده است احل الله البیع مثلا یا چیزی شبیه همین، اینجا ما میتونیم به اصالت الاطلاق اگر مطلق باشه یا به اصالت العموم اگر عام باشه تمسک کنیم به عنوان اصول عقلایی امضا شده از سوی شارع مقدس. بر اساس این اصول عقلایی لفظی حکم رو تا جایی که لفظ کشش داره، تا جایی که کلام گنجایش داره توسعه بدیم. در واقع این توسعه دهی، این تفصیل مرهون جریان این اصول عقلایی لفظی است. این اصول عقدایی لفظی است که دست ما رو باز میکنه برای توسعه حکم تا جایی که لفظ گنجایش داره، تا جایی که خطاب کشش داره. این اصول عقلایی فقط در قضایای ملفوظه هست، اما در قضایای معنویه ما از این اصول محرومیم، اصولی که بتوانند دست ما رو بگیرند و به جزئیات مسئله ببرند. اینجاست که تفاوت بین اجماع از یک سو و ادله لفظی از سوی دیگر روشن میشه و وجه این که فقها به ادله لفظی بیش از اجماع بها میدند آشکار میشود. خب چند خطی بخونیم اگه توضیح لازم بود در تطبیق انشاءالله. مقدار و دلالت الاجماع، مقدار دلالت اجماع یعنی اینکه دلالت اجماع آیا فقط شامل حکم اصل مسئله میشه یا شامل حکم جزئیات مسئله، حدود و ثغور مسئله هم میشه. به بیان دیگر آیا اجماع صرفاً دال بر حکم اصل مسئله است یا بر حکم جزئیات و حدود مسئله هم دلالت داره. لماکان کشف الاجماع قائمن، زمانی که بود کشف اجماع قائم بر اساس تجمع انظار اهل فتوا بر یک قضیه، اختصاص یافت. این اختصه جواب لماست. اختصاص یافت کشف اجماع به مقدار متفق علیه، به مقداری که برش اتفاق صورت گرفته. ففیما اذا اختلفت الفتاوا بالعموم والخصوص، پس در جایی که فتاوا مختلف شوند از حیث عموم و خصوص، این اشاره است به شکل اولی که ما از خارج بیان داشتیم، اشاره است به شکل اولی که از خارج بیان کردیم که فتاوا برخی عام است برخی خاص است. این یک شکل قصه است. لا یتم الاجماع الا بالنسبه لمورد الخاص، اجماع محقق نمیشه. لا یتم، لا یتحقق، اجماع محقق نمیشه مگر نسبت به مورد خاص. کاملا مشخصه دیگه، به قول معروف میگن النتیجه تو تدفع اخص المقدمات، نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات. کافیست که یک فتوا جزئی باشد، اون نقطه اجماع، معقد اجماع به تبع همون یک فتوا جزئی میشه، یک واقعیتی است. و یعتبر کشف الاجماع ان اصل الحکم به نحو القضیه المهمله اقوا دائما من کشفه عن الاطلاقات تفصیلیه للحکم. این و یعتبر کشف الاجماع ان اصل الحکم مربوط میشه به شکل دوم قضیه ما، اونجایی که فتاوای همه فقها مطلقه، نه اینکه فتوای برخی مطلق فتوای برخی خاص، نه، فتاوای فقهای مجمع جملگی مطلق است. حالا وقتی این بحث رو مطرح میکنی، چون اینجا میگم فتاوای همه مطلقه، چون اگه قرار باشه فتوای برخی خاص باشه فتوای برخی مطلق باشه، اصلا نسبت به حکم جزئیات مسئله اجماعی شکل نگرفته، اجماعی محقق نشده، اجماع فقط روی اصل مسئله رفته، روی اصل مسئله رفته. بنابراین داجه به اون قید خاصی که مثلا باعث شده فتوای برخی به ملاحظه این قید خاص محسوب بشود، اصلا اجماعی منعقد نشده، اجماعی شکل نگرفته. تو بخوایم بحث بکنیم، بگیم اجماع به تعبیرشون، اجماع در کشفش از اصل حکم قوی تر است دائما نسبت به کشفش از حدود و ثغور این حکم، مثلا از امتدادات و تفصیلات این حکم. اصلا نسبت به تفصیلات اجماعی منعقد نشده طبق شکل اول. پس برای این که بتونیم عبارات ایشون رو کاملا تطبیق بدیم، باید فرض رو بر این بگذاریم که مجمعین همه به اطلاق فتوا دادند. وقت میگیم ها کاشفیت اجماع نسبت به اصل حکم قوی تر است تا نسبت به تفاصیل حکم، تا نسبت به جزئیات حکم. و یعتبر کشف الاجماع عن اصل الحکم به نحو القضیه المهمله، این که گوشت خرگوش فی الجمله حرام است، مش اصل حکم. حالا با تمام خصوصیاتی که خرگوش های عالم دارند، به نحو قضیه مهمله، لابد در منطق خوندید دیگه، قضیه مهمله در مقابل قضیه مصور است با سین، قضیه مصور. قضیه مصور یعنی قضیه دارای سور، سور با سین. سور آن چیزی است که دال بر کمیت موضوع قضیه است، دلالت بر کمیت موضوع قضیه میکنه. مثلا میگه کل انسان ضاحکن، کل انسان ضاحکن، این کل سور قضیه است، کلیت فراگیری به قضیه میده از حیث موضوع. یا مثلا میگه بعض الحیوان ناطقن، این بعض هم سور قضیه است و کمیت موضوع رو از اون فراگیری میندازه. اینجور الفاظ کل و بعض سور قضیه عنوان میشن به این معنا که کمیت موضوع رو به نحوی دلالت میکنند. در مقابل قضایای مصوره، قضایای مهمل است، یعنی قضایای فاقد سور، قضایای فاقد سور. اون یکی ایشون میخواد بگه همینه، میگه اجماع کاشف از اصل حکم به نحو قضیه مهمله. یعنی چی؟ یعنی نه قضیه کلیه میتوان گفت نه قضیه جزئیه، هیچ کدوم. ممکن است اون قضیه ای که اجماع در صدد کشف از آن است قضیه کلیه باشه، و ممکن است اون قضیه فی الواقع جزئیه باشه. اجماع راجع به کلیت و جزئیت اون قضیه مجمع علیها، اون قضیه ای که در صدد کشف از آن است، اون کشف قوی رو نداره. اون کشف قوی، کشف قوی اجماع ناظر است به قضیه با قز نظر از کلیت و جزئیتش. میگه لحم الارنبه حرام، این لحم الارنب حرام آیا کل لحم الارنب حرام است یا بعض لحم الارنب حرام؟ اون نقطه ای که اجماع قویاً ازش کشف میکنه نسبت به کلیت یا جزئیت این قضیه ساکته. فقط میگه آقا فی الجمله لحم الارنب حرام است. حالا هر لحم ارنبی یا بعضیش کشف قوی اجماع دیگه به این نقطه نور نمی افکند. خب حالا میام سراغ کشف ضعیف اجماع. اون کشف قوی بود، کشف ضعیف. اجماع نسبت به حدود و تفاصیل گفتیم کشف ضعیف تره. این کشف ضعیف البته سعی میکنه پرده از کلیت قضیه برگیرد، پرده از کلیت به اعتبار اطلاقی که در فتاوای فقهای مجمع هست، اینکه فقها به اطلاق فتوا داده اند لحم الارنب حرام، کشف ضعیفی دارد نسبت به این که این حرمت لحم ارنب فی الواقع قضیه کلی است، یعنی هر گوشت خرگوشی حرام است. بنابراین کشف قوی اجماع از آن قضیه است به شکل مهمله، کشف ضعیف اجماع از آن سور این قضیه است، یعنی کلیتش. مثل این میمونه، از شما بپرسم که آیا میوه خاصیت داره؟ بگید خب بله با قاطعیت. بعد بگم آیا هر میوه‌ای خاصیت داره؟ اینجا قطعی شاید متأمل بشید، اون قاطعیت قبلی اینجا نمیاد. میگید که خب بله به نظر من هر میوه یه خاصیتی داره. ببینید نسبت به اصل قضیه با حتماً و جزماً میاد، نسبت به صور قضیه که اینجا کلیت فرض شده با گمان میاد، با ظن میاد. به این شکل اینجا قصه همینه. اجماع نسبت به اصل حکم قضیه با کشف قوی میاد، نسبت به حدود و تفاصیل این قضیه با کشف ضعیف‌تر. البته معناش این نیست که نمیتونه از عهده اثبات حکم این تفاصیل بر بیاد، بستگی داره. اگر احتمال خطای مجمعین در حکم جزئیات یک مسئله را حداقل در حکم بعضی از جزئیات یک مسئله را زیاد ارزیابی نکنیم، میتونه در روند حساب احتمالات اجماع در حد قطع نسبت به حکم جزئیات مسئله هم کاشفیت داشته باشه. در حد قطع که مطلوب هم قطعه، ما بیش از این که دیگه نداریم و نمیخوایم. اما اگر احتمال خطای مجمعین در بعضی از جزئیات بسیار زیاد باشه، طبیعی است که در روند حساب احتمالات نیل به قطع ناممکن میشه، نیل به قطع به حکم این جزئیاتی که احتمال خطای مجمعین درش بالاست ناممکن میشه. خب بخونیم. و یعتبر کشف الاجماع ان اصل الحکم به نحو القضیه المهمله اقوا دائما من کشف الاجماع ان الاطلاقات التفصیلیه للحکم. یکی از نقاط ضعف حلقات همین استفاده از ادبیات نامتعارف در حوزه‌های علمی است. ایشون علارغم اینکه در حلقه ثالثه بیش از حلقه ثانیه و در حلقه ثانیه بیش از حلقه اولا اهتمام داشته که از ادبیات رایج حوزه‌های علمی فاصله نگیره، گاه قلمش چرخیده به سبک عربی روس مطالب رو نگاشته و از اصطلاحات متعارف در فضای امروز جهان عرب بهره گرفته و همین باعث شده که ارتباط حوزویان با کتاب‌های شهید صدر اندکی تحت شعاع قرار بگیر. یکی از کلماتی که ایشون به کار برده و اصلا در کتب اصولیون ما سابقه نداره همین تعبیر اطلاقات تفصیلی است. یعنی چی اطلاقات تفصیلی؟ اصلا اطلاق رو در مقابل تفصیل به کار میبرند فقهای ما. میگن فلانی به اطلاق حکم کرده، بهمانی به تفصیل حکم کرده. اطلاق تفصیلی یک عنوان پارادوکسیکال به نظر برسه. یعنی چی؟ ببینید مقصود ایشون از اطلاقات همون حدود و امتداداتی است که چند خط پایین‌تر هم بهش اشاره میکنه، فی تشخیص حدودهی و امتداداته. باز چند خط بعدتر هم به شکل تفسیری اینجور میگه، بعضم تداداتی و اطلاقات. اطلاقات یعنی امتدادات. کشف اجماع از اصل حکم قوی تر است تا کشفش از امتدادات این حکم. اطلاقات تفصیلی یعنی امتدادات حکم در جزئیات مسئله. در عربی روز مثلا میگن بیان تفصیلی، یعنی بیان با جزئیات. یا میگن فلانی فصل الحکم، یعنی حکم رو با جزئیات بیان کرد. معناش اینه، نه اینکه لزوما در موضوع قائل به تفصیل و تفرقه شد، بخشی از موضوع رو محکوم به یک حکم دانست، بخش دیگر رو محکوم به حکم دیگر. نه، به این شکل نیست لزوما. بنابراین اگر بخواید حالا دقیقاً عبارتیشون رو فهم بکنید، اطلاقات تفصیلی یعنی امتدادات حکم، امتدادات حکم نسبت به جزئیات مسئله. امتدادات حکم نسبت به جزئیات مسئله، این که تا چقدر در جزئیات مسئله حکمی که از آن اصل مسئله است امتداد دارد، به این شکل مقصود ایشونه. دائما من کشف الاجماع عن الاطلاقات تفصیلیت للحکم، کاملا پیداستی ادعاات تفصیلی در مقابل اصل حکم به نحو قضیه مهمله است، اینها در مقابل همند. در واقع وقتی میگیم اصل حکم مسئله، امتداد حکم به جزئیات مسئله را ندید گرفته. و ذالک لأن، ذالک میخواد به این اقوائیت دائمی کشف اجماع از اصل حکم، این اقوائیت به این جهت است که ما شناختیم سابقا چی را؟ ان کشف الاجماع، اینو حتما اضافه کنید، کشف الاجماع ان دلیل شرعی، کشف اجماع از دلیل شرعی تکیه دارد، یعتمد الا ما یشیر الیه، بر آنچه که یشیر یعنی یکشف، یشیر اینجا یعنی یکشف، بر آنچه که کشف میکند این اجماع از آن، اشاره میکند این اجماع به آن، به چی اشاره میکنه، از چی کشف میکنه، من الارتکاز فی طبقت روات و من الیه، این میان ما یشیره که عبارت باشد از اون ارتکاز عام در طبقه روات و امثال اونها، و من الهیم قبلا داشتیم تعبیر و توضیح دم یعنی چی، یعنی و امثال روات و من الهیم، بس همون مخالطین و معاشرین معصومین، مردمانی که کسوت راوی به تن نکرده بودن اما خوب از متدینین زمان محسوب می شدند و به دنبال احکام بودن لاغل واسه عمل شخص خودشون. و حینما نلاحظ، و هنگامی که ما ملاحظه می کنیم الارتکاز المکتشف بالاجماع، ارتکازی که کشف به اجماع شده است، نجد، می یابیم که احتمال وقوع خطا در تشخیص حدود، واف تفسیره، و امتدادات این ارتکاز، ضمیر به ارتکاز می خورد، از قبل مجمعین، من متعلق به وقوع خطا از قبل مجمعین، بیشتر است، قوی تر است به طور نسبی از احتمال خطای فقها در اصل ادراک اون ارتکاز. اینکه اصل ارتکاز رو به اشتباه گرفته باشند، احتمال خطاش مثلا 1/3، اما اینکه در حدود و سقور این ارتکاز به خطا افتاده باشند، احتمالش 1/2 مثلا بیشتر، بزرگتر. فإن الارتكاز به حکم کونه قضیه معنویه غیر منثبت فی الفاظ محدده، ارتکاز به حکم اینکه یک قضیه معنویه است، لفظیه نیست. یعنی چی معنویه؟ این غیر منثبت توضیح معنویه است، یعنی ریخته نشده در الفاظ معینی، قالب نگرفته در الفاظ مشخصی، گاه یکتنف القموز و یعنی میپوشاند قموز و ابهام بعض امتدادات و اطلاقات این ارتکاز را، واف تفسیره، یعنی بعضی از جزئیاتش رو، بعضی از حدود و سقورش رو در حاله از ابهام میبره. این تعبیر ایشون فإن الارتكاز به حکم کونه قضیه معنویه غیر منثبت فی الفاظ محدده، من خیلی نمیپسندم این تعبیر رو. قضیه لفظیه هم باشه فرقی با قضیه معنویه از این حیث نمیکنه. در قضایای لفظیه هم قد یکتنف القموز بعض امتداداته و اطلاقاته. وقتی میگه احل الله البیع، این احتمال میدیم که شاید برخی از اقسام بیع محکوم به بطلان باشن. خب یه واقعیتیست، فقط اون چه که مائز بین قضیه معنویه و قضیه لفظیه است، این است که قضایای لفظیه از اصول عقلایی لفظی بهره‌مندند، اصولی که میتونند به بنای عقلایی حکم مسئله را به حدود و صغور مسئله، به جزئیات و تفاصیل مسئله توسعه بدند. و این اصول عقلایی توسعه بخش، عمومیت دهنده، در قضایای معنوی وجود ندارد. فرقش همینه، ولی قصه قموز و ابهام و شک و تردید در هر دو هست. فقط در قضایای لفظیه به بناء عقلایی شک کنار گذارده میشه، در قضایای معنوی همچین بنایی از عقلا وجود نداره. بسیار خوب، مطلب روشن انشاءالله. یه نکته خدمت عزیزه تقدیم کنم، بعد این بحث مقدار دلالت اجماع رها کنم. ما گفتیم که اجماع لبیست فاقد اطلاقه. در کلمات فقها مثل عبارات شیخ در مکاسب گاه سخن از اطلاق معاقد اجماعات به میان میاد، اطلاق معاقد اجماع. این اطلاق معاقد اجماع یعنی چی؟ مگه نمیگید اجماع فاقد اطلاق؟ ببینید کلمه اجماعات وقتی آمد اشاره است به اجماعات منقول، اشاره است به اجماعات منقول، چون در یک مسئله تو اجماع که معنا نداره، که چه برسه چند اجماع. وقتی کلمه اجماعات رو به کار میبره یعنی نگاهش به سمت اجماعات منقول معطوفه، اجماعاتی که فقها نقل کرده اند. این میتونه متعدد باشه، اصلا میشود اجماع منقول به نقل متواتر باشه، ده ها فقیه در یک مسئله ادعای اجماع کنه. وقت کلام اون فقهای مدعی اجماع قضیه لفظیه است، مثل همه قضایای لفظی میتونه اطلاق داشته باشه. مثلا علامه هلی میگه اجمع الفقها على حرمت لحم الارنب، کلامش اطلاق داره، با چه قیدی اطلاق داره کلامش. یا شیخ طوسی مثلا ممکنه این تعبیر رو کار ببره، این اطلاقی که اینجا هست اطلاق اجماع نیست، اطلاق ادعای اجماع از سوی علامه هلی است. او به شکل مطلق در مسئله ادعای اجماع کرده، نگفته مثلا اجمع الفقها على حرمت لحم الارنب اذا کان کذا به شرط ان یکون فلان، یه همچین قیدی در مسئله نیاورده. البته گاهی اوقات هم این تذکر بدم، گاهی اوقات هم میگند اطلاق معقد اجماع و مقصودشون اطلاق کلام مدعی اجماع نیست، بلکه اطلاق کلام مجمعینه. خوب دقت بکنید، اطلاق کلام مجمعین، و اینو در فضای اجماع محصل مطرح میکنن. چطور؟ خب وقتی که شما فتاوای مجمعین رو میبینید، ببینید فقیه اول گفته ان لحم الارنب حرام، فقیه دومی که ان لحم الارنب حرام، فقیه سوم میگه ان کلام مجمعین یه قضیه لفظی است دیگه، مثل همه قضایای لفظی اطلاق داره. این فقیه اول تا آخر در بیانی که برای حکم داشتن اطلاق دیده میشد، هیچ قیدی نزده بودند. گاهی اوقات به اعتبار اطلاق کلام مجمعین از اطلاق معقد اجماع سخن گفته میشه. پس فرقش با قبلی چیه؟ اونجا سخن از اطلاق دعوی اجماع بود از سوی فقیه محصل اجماع، اینجا سخن از اطلاق کلام مجمعینه در وقت تحصیل اجماع. کتاب شق دومش در تخیلیه، یعنی چون در اجماعات محصل من برام ثابت نیست، عادتاً خیلی بعیده که فقیه بتواند در مقام تحصیل اجماع تمام کلمات فقهای امت رو از صدر اسلام تا ذیل اسلام رصد بکنه و اطلاق رو در اون شاهد باشه. این چیزی که عادتا اتفاق نمیفته در اجماع معنای اتفاق کل فقها در جمیع اعصار، بیشتر یک حالت فرضی در مسئله دار. لذا اطلاق معاقد اجماعات یا حتی معقد اجماع ممکنه جمع نیارن، چه بگن اطلاق معقد الاجماعات چه بگن اطلاق معقد الاجماع، اینش فرق نمی کنه. عادتا ناظر به همون اطلاق کلام مدعی اجماع است، همون فرض اول مسئله ما. بحث بعدی رو که ایشون مطرح میکنه بحث اجماع بسیط و مرکبه. ما تا به اینجا هر چه سخن گفتیم از اجماع بسیط بود، و حالا که اجماع مرکب هم در کلمات فقها دیده میشه. اجماع در معنای اصلیش اتفاق و کل الفقها بود، اتفاق و کل الفقها، توضیح هم دادم. اتفاق و کل الفقها علا رأی واحد، علا رأی واحد، این می شود اجماع بسیط. اما اتفاق و کل الفقها علا رأیین به این معنا که برخی قائل به یک رأی باشند، برخی قائل به رأی دیگر، اینجاست که اجماع مرکب شکل گرفته. اجماع مرکب، اگر فقها بر یک رأی جمع بشند می شود نفی کرد رأی ثانی را، احداث قول ثانی جایز نیست. اما سوال اینه، اگر فقها بر دو رأی جمع بشند آیا احداث قول ثالث می شود گفت جایز نیست؟ فرض بگیریم که فقها یک صدا معتقد شدند به وجوب فلان فعل، شما حق فتوا به حرمتشو ندارید، حق فتوا به استحباب یا کراهتشو ندارید، چون میشه احداث قول ثانی. حالا اگر فقها بر دو دسته شدند، برخی گفتند این واجبه، برخی گفتن این مستحب، شما میتونید قائل به اباحه بشید، قائل به کراهت بشید، قائل به حرمت بشید، آیا احداث قول ثالث جایز نیست؟ اینجاست که میبینید یک بحثی مطرح میشه پیرامون اجماع مرکب. اجماع مرکب، در واقع سؤال اصلی ما این است که در مواردی که شاهد اجماع مرکب هستیم می شود به استناد این اجماع نفی قول ثالث کرد یا نه؟ این سؤال بحث ماست. البته شکل استاندارد اجماع مرکب این است که امت و مجتمع بر دو قول ببینیم و سخن از جواز احداث قول ثالث به میان بیاوریم، ولی می شود امت و مجتمع بر ده قول دید سخن از جواز احداث قول یازدهم به میان آورد. هیچ تفاوتی از حیث منات بین این دو فرض نیست، که این در واقع همونطور که می شود اجتماع امت بر دو قول رو تصویر کرد و سخن از جواز احداث قول ثالث به میان آورد، می شود اجتماع امت رو بر سه قول فرض کرد و سخن از احداث قول چهارمی به میان آورد، یا بر پنج قول امت رو مجتمع دانست و اگر مجال بود سخن از احداث قول ششمی مثلا در قضیه. اینا چیزهاییست که دیگه به تنقیح منات می شود بر اساسش بحث و توسعه داد. منتها اون فرم استاندارد اجماع مرکب اجتماع فقها بر دو قوله، و سوال استانداردی که اینجا مطرح می شود این است که آیا احداث قول ثالث جایز است یا نه. ببینید ایشون می فرمایند که قضیه دو صورت داره، قضیه دو صورت داره. در اجماع مرکب اگر فقها به صورت مستقل بنائه ور نفی رأی ثالث وجه سالس داشته باشند، به این معنا که فقها در واقع دو موضع اتخاذ کرده باشند، یک موضع ایجابی، دو موضع سلبی. موضع ایجابی به این معناست که هر کدام از این فقها به هر حال فتوایی دادند، یا قول الف رو برگزیدند یا قول ب را. موضع سلبی یعنی این که اینها علارغم این که یکی از این دو قول را برگزیده اند، بر نفی قول جیم رأی دادند. یعنی یک دلیل دارد بر اثبات قول الف یا ب، و یک دلیل هم مستقل دارد بر نفی قول جیم، بر نفی قول جیم. به بیان سوم، شما از هر کدوم از این فقهای مجمع سوال بکنید که آقا اگر اون دلیلی که پشت قول الف یا قول ب دیده اید مخدوش باشه، آیا میتوان قائل به قول جیم شد؟ بگه خیر. ولو اینکه دلیلی که پشت قول الف یا ب هست مخدوش باشه، نمیشود قائل به قول جیم شد. خب این معناش این است که دو جور دلیل داره، دلیل اثباتی که یکی از این دو قول رو براش ثابت کرده، و دلیل سلبی که قول ثالث رو نزد او نفی کرده است. خب اگر قصه این ریختی باشه، که هر فقیهی با قطع نظر از رأیی که اختیار کرده است به عدم قول ثالث، به نفی وجه سوم رأی داده باشه، اینجاست که ما در حقیقت شاهد یک اجماع بسیط هستیم بر نفی قول ثالث. بر نفی وجه ثالث. فقط فرقش با اجماعات بسیطی که تا الان از سخن میگفتیم در اینه که اون اجماعات معقدشون مثبت بود، این اجماع معقدش نقطه انعقادش منفی. فقط فرقش این، اون اجماعات معقدش مثبت، این اجماعات معقدش منفی. یعنی مثلا در اجماعات بسیطی که تا الان بحث میکردیم، سخن از اتفاق فقها بر حرمت فلان فعل بود یا بر حلیت فلان فعل بود، اما اینجا سخن از اتفاق فقها بر عدم کراهت فلان فعل، بر عدم وجوب فلان فعل. معقد سلبی. خب این کسی از محل بحث خارج اجماع بسیط، همونطور که در اثبات یک حکم حجت بر مبنای حساب احتمالات، بر نفی و سلب یک حکم هم حجت. اما اگر رفقا اینجور نبود، فقهای مجمع ما فقط و فقط یک موضع ایجابی داشتند، و اگر نسبت به قول ثالث با موضع سلبی ورود می کردند، این موضع سلبی اونها نسبت به قول ثالث مبتنی بر اون موضع اثباتیشون نسبت به یکی از دو قول اول بود، قول الف یا قول ب. به بیان دیگر، فقها دو تا دلیل نداشتند، یک دلیل بر اثبات یکی از دو قول الف و ب و یک دلیل هم بر نفی قول ثالث، بلکه فقط و فقط یک دلیل داشتند که بالمطابقه دلالت بر یکی از اون دو قول الف و ب می کرد، بالالتزام طبیعتا نفی ضد اون قول الف یا ب می نمود که عبارت بود از قول ثالث. وقتی که مثلا دلیل بگه این در آبی است، طبیعتا نف کرده قرمزی در را، نف کرده بنفشی در را. شما دلیل مستقلی ندارید که بگه این در قرمز نیست. دلیلی که شما دارید فقط میگه این در آبی است، به اقتضای اثبات رنگ آبی نفی سایر الوان میکنه. شکل دوم، اما در شکل اول گویند که شما دو دلیل دارید. یک دلیل دارید بر این که این در آبی است، یک دلیل هم دارید مبنی بر این که این در قرمز نیست. به بیان سوم، اگر شما از فقها بپرسید که بر فرض مخدوش بودن دلیل شما بر یکی از دو قول الف یا ب، آیا قول جیم میتونه صحیح باشه؟ پاسخ منفی نده، نگه نه، بگه ممکنه. اگر دلیل ما بر قول الف یا ب مخدوش باشه، ممکنه قول جیم صحیح باشه. چون اگر نفی قول جیم میکرد، بر مبنای دلیلی بود که بر قول الف یا ب داشت. اثبات یک ضد نفی سایر از داد. وقتی اون دلیل حسب فرض مخدوش شد، طبیعتا دیگه نسبت به قول سوم هم نمیتونه موضع سلبی بگیره. مثلا مثال خودمون که از طرف وقتی سوال بکنی فلانی، اگر این خبری که گفته در به منزل زید آبیست خطا باشه، احتمال میدی در به منزل زید قرمز باشه؟ دیگه بله، احتمال. با اونی که در فرض قبل میگفت اگر آبی هم نباشه قطعا قرمز نیست، چون خبری هم از عدم قرمز بودن داشت، علاوه بر خبری که حکایت از آبی بودن در به منزل زید میکرد. اینجا شکل اصلی اجماع مرکب رو شما شاهدید و نزاع اصلی اجماع مرکب در این نقطه است که فقها اگر موضع سلبی در قبال قول ثالث اتخاذ میکنند، این به اقتضای موضع ایجابیشون در قبال یکی از دو قول اول یا دومه. در واقع این موضع سلبی مبتنی بر اون موضع ایجابی است. به بیان دیگر، فقها یک دلیل بیشتر ندارند، یک حجت بیشتر ندارند، و اون هم تعلق یافته به اثبات یکی از این دو قول الف یا ب. نسبت به نفی قول ثالث دلیلی حجتی در دستشون نیست. اینجاست که نزاع اجماع مرکب مطرح میشه. بخونیم. الاجماع البسیط و المرکب و یقسم الاجماع الى بسیط و مرکب. پس بسیط عبارت است از اتفاق بر رأی معینی در مسئله، و مرکب عبارت است از انقسام فقها به دو رأی، از مجموع سه وجه یا چند وجه. نمیگه از مجموع سه قول یا بیشتر از سه قول، میگه از مجموع سه وجه یا بیشتر از سه وجه. فرق وجه و قول در اینه که وقتی میگیم وجه، لزوما قائل نداره، یعنی به هر دیدگاه و نظریه ای که هیچ کس بهش قائل نشده میشود عنوان وجه داد. وقتی میگیم قول، این قائل میخواد و الا قابلیت اطلاق لفظ قول رو ندارن. و فرض آن است که فقها اجماع بر دو رأی کردند، پس رأی سوم دیگه قول نمیشود بهش گفت، باید بهش بگیم وجه، چون هیچ کس از امت قائل به قول سوم نیست. فیعتبر نفی الوجه ثالث ثابتن بالاجماع المرکب، شمرده میشود نزد اصولیون نفی وجه سوم ثابت به اجماع مرکب. نمیگه نفی قول سوم، نفی وجه سوم. و ما تقدم من الکلامه، آنچه گذشت از سخن، کان الملحوظ و فیه الاجماع البسیط، اونچه که ملحوظ بود درش اجماع بسیط بود. و اما المرکب من الاجماع علا قسمین، یک، فإن افترضنا، اگه فرض رو بر این گذاشتیم که ان کل فقیه من المجمعین یبنی علی نفی الوجه الثالث به صورت مستقلت ان تبنیه لرأیه هازا. دو موضع داره مستقل از هم، نه اینکه یک موضعش که سلبی باشه مبتنی بر موضع دیگش که ایجابی باشد اتخاذ شده باشه. خوب دقت بکنید به عبارت. اگر فرض بکنیم که هر فقیهی از مجمعین بنا نهاده است بر نفی وجه سالس به شکل مستقلی، ان تبنیه لرأیه، از بنا نهادن این فقیه بر رأی مختارش، به رأی الذی اختاره، که حالا وجه اول یا دوم باشه، فهازا یرجع فی الحقیقت، اگر اینجور باشه این برمیگرده در حقیقت به اجماع بسیط بر نفی سالس. این برمیگرده به اجماع بسیط بر نفی سالس. خب بحث همینجا رها میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.